بسم الله الرحمن الرحیم. در سیره معصوم سؤالی بود که حجیت دارد مثل اقوال معصوم یا نه، و اگر آری تا چه دائره و در چه دامنه. بعد از بیان مقدماتی به ادله پرداختیم و سه دلیل در اینجا ذکر شد. یکی دلیل عقلی و کلامی بود که تمسک به همان وصف عصمت معصوم بود، و دلیل دوم عبارت بود از آیه شریفه تعصی، و دلیل سوم آیات مربوط به اتباع، و دلیل چهارم هم علی القاعده می شود مجموعه روایاتی که به حالا عصمت امام اشاره میکنه، معصوم اشاره میکنه، یا به وجوب اتباع و پیروی و تعصی و امثال اینها. این دلیل چهارم تا اونجایی که اجالتاً به نظر میاد بار خاصی و مدلول خاصی نداره، یعنی روایات هم سیاقش همین ادله گذشته است، یا روایات به همون وصف عصمت و ویژگی های معصوم اشاره میکنن، یا اشاره به اون تعصی میکنن، یا اشاره میکنن به همون اتباع. حاوی یکی از همین مضامینی است که در آیات و دلیل عقلی وجود داشت. از این جهت اجالتا ما بحث مستقلی راجع به روایات نداریم، چون به نظر میاد شاید مطلب خاصی در این بحث از اونها نشود استفاده کرد. در این حال پروندش باز هست. خب، ما در پرتو مباحثی که در این سه دلیل مطرح کردیم وارد تفاصیل مسئله یا فروع و موارد خاصی میشیم که ذیل این بحث قرار میگیره. ببینیم با این برداشتی و استظهاری که از این ادله کردیم در حجیت سیره، هر یک از این سوالاتی که در فروع مطرح میشه چه پاسخی باید به اون داد. به این شکل بحث رو جلو میبریم، البته به شکلی و به نوعی این سوالات، لااقل بعضی از این سوالات در بحث‌های قبل اشاره وار مطرح شد، قبلا هم در جاهای مختلف بعضی را یه مقدار تفصیلی تر هم بحث کردیم به تناسبی که در بحث ها وجود داشته. اما با این نگاه وارد فروعات میشیم و اولین مسئله این است که از سیره معصوم در فعل و ترک چه سطحی از احکام قابل استفاده است. فقط در همون سطح اباحه و عرض شود که جواز، یا در سطح بالاتر که رجحان باشه، یا در حتی در سطح الزام. این یک سوال بسیار مهم و کلیدی است که رویاروی این سه دلیل قرار میگیره. به عبارت دیگر، فعل معصوم مفید جواز است یا رجحان یا الزام و وجوب. این یک سواله. علل قاعده اینطوره که جواز را میرساند، یا بالاتر از جواز، یا بالاتر از رجحان وجوب را. این یک سواله. در طرف ترک هم همینطوره. معصوم که کاری را ترک کرد، لااقل در اون موقعیت خاص کاری را دیدیم انجام نداد، ترک معصوم یعنی جواز ترک جایز بوده، یا مرجوحیت که کراهت، که با کراهت هم سازگاره، یا اینکه نه بالاتر حرمت و الزام رو افاده میکنه.
این فعل دیگه، فعل شخصی و اجتماعی،
هر فعلی دیگه فرق نمیکنه دیگه. بله، این یک فرق و سواله که اهمیت بالایی هم داره. این لااقل سه سطح از استظهار است که می شود مطرح کرد. اگر ریز و دقیق تر بشیم بیش از سه تا فرض در استظهاره، ولی از یک منظر کلی این سه مرحله و سه لایه است که می شود از فعل یا ترک استظهار کرد. حالا اون دقیق ترش که عرض میکنم در پرانتز به این شکله که فعل معصوم ممکن است دلالت بر جواز به معنای خاص بکند، ممکن است دلالت بر جواز معنای عام بکنه. در مرجوحی، در رجحان یا مرجوحیت هم ممکن است دلالت بر رجحان مقابل وجوب بکنه یا دلالت بر رجحان به معنای مشترک بین استحباب وجوب بکنه. اگر اینجور بگیریم پنج حالت میشه، منتها تسهیلا ما میگیم سه حالت. به عبارت دیگه پنج حالت خیلی تفکیک شده اینطوره: فعل دلالت بکند بر جواز به معنای عام، یک. دو، دلالت بر جواز به معنای خاص بکنه. سه، دلالت بر رجحان به معنای عام مشترک بین استحباب و وجوب بکنه. چهار، دلالت بر رجحان به معنای خاص که عبارت هست از استحباب بکنه. و پنجم این که بگیم دلالت بر وجوب بکنه. این تفکیکش بخواید بکنید، هر فعلی از حیث دلالت بر حکم پنج احتمال دارد: فعل دال بر اسم رجحان جواز به معنای خاص باشد، دو، دال بر جواز به معنای عام باشد، سه، دال بر رجحان به معنای خاص باشد، چهار، دال بر رجحان به معنای مشترک و عام باشد، و پنج، دال بر وجوب باشد. این پنج احتماله. منتها ما این عام و خاص و مشترک اونا شو میذاریم کنار، تسهیلا میگیم که سه حالت. بیان دیگر سه حالته. میگیم فعل یا دال بر جواز هست، یا دال بر رجحان است، یا دال بر وجوب است. این سه حالت جمعش میکنیم در این سه سطح به این شکل. اون عام و خاصش را خیلی حالا اهمیت بهش نمیدیم، ولی فی الواقع البته جای خودش داره. در پس دو تقریر در این احتمالات و لایه‌های متصور در مدلول فعل وجود داره. بنابر یک تقریر که ادق و جامعه پنج حالته، بنابر یک تقریر در سه حالت و سه احتمال اینا رو جمع میکنیم.
و این فعل شامل ترک هم میشه دیگه؟
این این قصه در ترک هم هست، منتها اونجا مرجوحیته. ترک هم سه تقریر، دو تقریر داره. یک تقریر اینه که ترک دلالت بر جواز معنای خاص بکنه، دو، دلالت بر جواز به معنای عام بکنه، سه، دلالت بر مرجوحیت معنای خاص بکنه که کراهته، چهار، دلالت بر مرجوحیت معنای عام بکنه که جامع بین کراهت و حرمته، و پنج، دلالت بکند بر حرمه. بله، بله، با یه تفاوتی که داره دیگه. بله، جواز عام در فعل مشترک بین جواز معنای خاص و استحباب و وجوبه، جواز عام در ترک مشترک بین جواز خاص و کراهت و حرمت. طبعا این تفاوت داره دیگه.
باشه، خودمان فعل معصوم این بحث مونه.
بله بله بله.
با اون سطح نهایی اسمتی که ما گرفتیم فقط یه حالت متصور میشه، این که یه رجحان عام دلالت داره.
حالا همین رو میخوایم بحث بکنیم. فعل جمله گفتیم، حالا داریم بحث میکنیم دیگه. حالا میخوایم این سواله، فعلا تقریر سوال بود. این که امام یک کاری را انجام میدهند، چه کار فردی چه کار اجتماعی، قیام عاشورا، این پنج احتمال یعنی این احتمالات در بابش مطرح هست که این کاری را که انجام دادن یک کار جایز و طرفینی بوده که حضرت این طرفش انجام داده. یا اینکه نه این کار رجحان و داشته و استحباب داشته در عالم ثبوت، این سه احتمال دیگه، یا اینکه نه واجب بوده انجام داده. اون وقت در مقام استظهار همین احتمالاتی است که میشود مطرح کرد با دو تقریری که گفتیم. خب این سوال خیلی سوال مهمی است. رفتارهایی که معصوم در امور فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی انجام میدهد، این فعل میگه این جایزه یا مستحبه یا واجبه، یا ترکی که معصوم انجام داده، مثلا معصوم در مقابل مثلا خلیفه اینجور اقدامی نکرد، این چون جایز بوده اختیار داشته میتونست انجام بده، میتونست انجام نده، انجام نداده، یا اینکه نه اونی که انجام نداده امر مکروهی بوده، یا اینکه اون که انجام نداده امر حرامی بوده و امام به دلیل حرمت اون رو انجام نداده. خب این یک فرع و از فروع مهم مسئله است که اینجا مطرح میشه و کم و بیش هم در کلمات اصولین بوده، اگرچه خیلی تفصیلی در اون داده نشده. عرض شود که ما الان این سؤال را باید بر این سه دلیل مهمی که گفتیم عرضه بکنیم. عرض شد قبلا که اما پاسخ به این سؤال بر اساس دلیل اول که دلیل کلامی و عقلی باشه به این ترتیبی است که عرض میکنیم که دلیل عقلی و کلامی تکیه داشت بر عصمت معصوم و اینکه معصوم عرض شود که دارای عصمته و عصمت او میگه مثلا گناه نمیکنه چی کجا امثال اینها. بنابراین کار معصوم عرض شود که یه مدلولی پیدا میکنه بر اساس حد وسط عصمت. اینجا بود که اون بحث‌های سابق رو مطرح کردیم، گفتیم عصمت چند نظریه داره، چند نظریه در باب عصمته و اونی که همه اون را قبول دارند یا لااقل عمدتاً اون را قبول دارند، حالا لااقل در پیغمبر اکرم، این است که حضرت گناه نمی کند، گناه نمی کنه، ولذا این دیگه قدر متیقن مسئله است که فعلی که انجام داد حتما اون گناه نیست، معصیت نیست و حرام نیست. پس فعل نفی حرمت میکنه. اما بیش از این که بخوایم بیایم جلو بگیم که این فعل مکروه نیست، باید یه عصمت خاصه قائل باشیم، بگیم که معصوم هم که عرض شود که حرام را مرتکب نمی شود و هم مرتکب مکروهی نمی شود. اگر کسی این را پذیرفت که بعید هم نیست همین درست باشه، اون وقت فعل معصوم نفی حرمت و نفی کراهت میکند. یک درجه بالاتر هم این بود کسی بگوید که معصوم ترک در واقع فعل مباح انجام نمیده، حتما کار او یک رجحانی داره. اونتا این گفتیم که به عنوان اولی و ثانویش، به عنوان اولی قطعا نمیتونیم این رو بپذیریم که بگیم معصوم مباح اولی رو انجام نمیده. علال قاعده اگرم عصمتی را به این معنا تفسیر بکنیم که همه کارهای او رجحان دارد، این از باب اضافه کردن قصد قربت و امثال این هاست. اما اون قبلی ها ممکنه با قرائنی بگیم که اون احوال ثانوی و عناوین ثانویه در اون دخالت نداره، حالا اینم رو بعد بحث بکنیم. بنابراین اگر ما باشیم و عصمت در فعل امام اینجور باید تطبیق بدیم، بگیم فعل امام حکایتگر از این است که اون کار حرام نیست، اون کار مکروه نیست، حالا یا مباهه یا مستحبه، یا مباهه یا مستحبه، اگر اسمت را اینجوری معنا بکنی. این نتیجه اولیه دلالت فعل معصوم بر حکم هست مطابق با قاعده اسمت. اگر حالا اون نظریه را به اون شکلی که ما میپذیریم و قابل دفاع تره کسی بپذیره، اینطوره که معصوم حرام را انجام نمیده، مکروه هم را انجام نمیده، مباح به عنوان اولی میشود از معصوم صادر بشه، ولی اون که همه مباحات بنابر برخی از ادله ما قائل بشیم که با وصف قصد قربت و امثال اینها و با عنوان ثانوی از معصوم صادر میشه. این در فعله. پس اسمت معصوم بنابر این نظریه که یه مقدار قابل دفاع تر شاید مشهور بین امامیه باشد، میگه که این فعل حرام و مکروه نیست، حرام و مکروه نیست، فعلی که از معصوم صادر شد حرام و مکروه نیست. حرام و مکروه نیست یعنی همون جواز به معنای حرام و مکروه نیست، منطبق میشه بر جواز معنای عام، یعنی جواز معنای عام یعنی یک جوازی که نه عام عام نه جواز خاصه، بینابینه. به عبارت دیگه یعنی فعل معصوم بنابر این نظر قابل جمع است با مباح و عرض شود که مستحب و واجب. نه حالا بنای بله یعنی کراهت توش نیست دیگه، حالا مباح یا مستحب یا واجب، این حال اولیه صدور فعل از معصومه.
نتیجه
تابع اخص مقدمات میشه. بله حالا اینا عرض میکنه. بله منتها همونطور که ایشون هم اشاره کردن، دلالت فعل معصوم بر اساس این دلیل بر جواز به معنای عام و مشترک بین اباحه، استحباب و وجوب است. این یک. دو، این که این مشترک البته قدر متیقنش همون جوازه دیگه، جوازه معنی خاصه یعنی اباحه است. به عبارت دیگه مشترک در اینجا مشترک بین امور متباین نیست که بگیم ابهام پیدا میکنه، مشترک اینجا بین امور مترتبه است که مدارج و مراتب و مقوله به تشکیکه. اون وقت مشترک در امور متباین مثل مشترک لفظیه در امور متباین، وقتی که ما قرینه نداشته باشیم قائل به اجمال میشیم، میگیم نمیدونیم اینه یا اونه یا اونه. اما مشترک در نوع دوم، اون جایی که بین عام و خاص باشه، اون قدر متیقن، حمله بر اون قدر متیقن میشه، یعنی بیش از اون قدر متیقن رو نمیتونیم نسبت بدیم، در واقع قدر متیقنی داره. قدر متیقنش اینه که جوازه دیگه، جوازه. حالا بازم نمیگیم قدر متیقن جواز معنی خاص رو نمیتونیم نسبت بدیم، ولی عملا اون مسلمه. اما بیش از اون که بگیم استحباب دارد یا وجوب دارد، اینو نمیتونیم از فعل استفاده بکنیم. من به خاطر همون نکته گفتم نمیگم جواز یعنی اباحه معنی خاص، منتها میگم اونی که وجود داره اینه که جواز معنای عام با جواز معنای خاص یه انطباقی داره، همین اندازه. به عبارت دیگه هم تعبیر دقیق ترش اینه که استحباب و وجوب رو ما حتما نمیتونیم اثبات بکنیم، اون بار اضافه‌ای داره. دقیقش همینه دیگه، استحباب و وجوب قابل اثبات و احراز نیست که یه بار مضاعفی در استحباب و وجوب وجود داره. این چیز عقلایی هم هست دیگه، فعلی کسی انجام داده آدم اعتماد داره به این که این کار مکروه حرام انجام نمیده، اما حالا این فعلش فعل جواز معنای خاص استحبابه یا وجوبه، میگیم استحباب و وجوب یه بار اضافه ای داره، من اونو نمیتونم به اینجا نسبت بدم. حالا شاید دقیق بشیم بگیم که ابای من خاصم نمیشه نسبت داد، نسبت نمیشه داد، اون حالا اهمیتی نداره. اونی که مهمه اینه که میشود از این رجحان را استفاده کرد، میگیم نه به نفسهی و به طبعهی مفید رجحان نیست، افاده رجحان در این فعل نیست. در طرف بله
حتی احتمال کراهت هم، چون گاهی وقتا عناوین ثانوی
اون حالا اون عناوین ثانوی را بعد بحث بکنیم. اگر کسی اون پای عناوین ثانوی را به پیش بکشه اصلا کل بحث تغییر میکنه. یعنی ممکنه بگه که این فعل حتی یک امر حرام هم میشه، حتی امر حرامی بوده که در اون شرایط جایز شده بوده. اون هست، اون که ما با این عنوان اولی و ثانوی اینجا چه بکنیم تو فروع بعد باید بحث بکنیم. فعلا با قطع نظر از اون بحثه، با قطع نظر از اون بحث اینه، به عبارت دیگه، به عبارت دیگر این بحث الان مبتنی بر اینه که ما راهی داشته باشیم که بگیم عنوان اولی میشه از این استفاده کرد، ولی اگر راهی پیدا نکنیم اصلا کل سیستم به تغییر میکنه که تو فروع بعد بررسی خواهیم کرد. خیلی هم بحث مهم و پیچیده هم هست که بعد عرض میکنیم. فعلا فرضمون اینه که رو همون حال اولیه و عناوین اولیه میخواییم از این فعل حکمی استفاده بکنیم. فرض میگیریم، یقین داریم، به دلیلی که عنوان ثانوی در کار نیست. اگر عنوان ثانوی در کار نباشه، این طبع قصه، این تحلیلی است که داریم ارائه میدیم. آیا ما میتوانیم بگیم یه اصلی است که همیشه هم عنوان اولی است کما اینکه در اقواله، یا اینجور اصلی نداریم بعد بحث میکنیم؟ ولی حالا به تعبیر ایشون فعلا میگیم جایی یقین داریم که عنوان ثانوی نیست، امام رفتارش روی همون عناوین اولیه است. حالا رو عناوین اولیه فعل معصوم با اون تفسیری که از عصمت ارائه دادیم میگیم فی حد نفسه همون جواز به معنای عام را افاده میکنن. این یک، دو، جواز معنای عام هم دیگه قدر متیقنش همون اباحه است. حالا اگر اونم نگید لااقل قدر متیقنش از جواز معنای عام، تعبیر دقیقش اینه، از جواز معنای عام نمیشه وجوب استحباب رو اثبات کرد، رجحانی نمیشه در آورد. این در طرف فعله. در طرف ترکم هاکذا با اون تفاوتی که داره، وقتی که امام ترک کرده ما میتوانیم بگیم واجب و مستحب نبوده. حالا واجب نبوده، مستحب هم بنابر اون تفسیر اوسع در اسمت نبوده، بلکه یا جایز معنای خاص بوده یا مکروه بوده یا حرام بوده. یکی از این ستاست، همون جواز معنای عامه که شامل یکی از این، شامل این سه حالت اباحه معنای خاص و کراهت و حرمت میشه. اما الکلام، الکلام اینجا هم نمیتوانیم کراهت و حرمت را نسبت بدیم به این مورد و از این ترک کراهت یا حرمت استفاده کنیم. امام این کار را انجام نداد، اونجا این قیام را انجام نداد مقابل مثلا اون خلیفه عباسی. حالا این حرام بود، این قیام مکروه بود، اینا را نمیشه افاده کرد، ولی جواز معنای عام داشت. این چیزیست که سابقا هم گفته بودیم در این دلیله.
قول حضرت عالی در مورد قسمت فقط عدم حرمت رو شامل میشه؟
به نظرم میاد که اون اوسعه هست در همین حدی که گفتیم، یعنی عرض شود که مکروه رو ترک نمی کنه و این که همه مستحب را انجام بده، نه اون چی نداریم، ترک مستحب میکنه منتها با عنوان یه عنوان مزاحمی ترک مستحب میکنه، اینجور چیزی مثلا شاید از ادله بشه استفاده کرد، اما این در حد یک احتمال، هیچ تسلبی برش نیست، جای بحثی اساسی وجود داره. من خودم مستقلا اینو بحث میگم. این از حیث دلیل اول. حالا بیایم دلیل بعدی هم بیاریم. پس در طبع فعل با حد وسط اسمت و با استناد به دلیل اول جواز معنای عام است که مشترک بین اباحه، استحباب و وجوبه، و در طبع ترک جواز به معنای عام است که مشترک بین اباحه، کراهت و حرمته. از طبع این بیش از این نمیشه استفاده کرد.
صد اسم
این دلالت عقلی موافق هست، چون روی اسم گذاری دلالت عقلی. بله، این دلالت عقلی است، یعنی با حد وسط عقل و مقدمات عقلی است. بله، هیچ دلالت لفظی اونها که واجب واضح هست که نیست. دلالت حالی و اینها شاید نباشه، چون دلالت حالی و عرفی اونجاییست که احوال این اقتضا رو میکنه، اینجای خود عمیق‌تره. یک برهان و عقل این دلالت رو ایجاد کرده. نکته ایشون هم نکته خوبیست، تفتن بهش، که ما در احوال، در رفتارها دو سطح از دلالت داریم. یک دلالت حالیه عرفیه داریم، یک دلالت عقلیه داریم. این دلالت عقلیه است، یعنی برهانی برش قائمه، یک حد وسط عقلی این را میگه. منتها یه حد وسط عقلی همین اندازه میگه. حالا بعد میگیم که گاهی قرائنی زم اضافه میشه که اون دلالت حالیه رو ایجاد میکنه. حالا اونم گاهی حالیه است، گاهی عقلیه، غالبا اونا حالیه است که بعد عرض میکنیم.
من میگم اگه خواستید الان بدید بحثش کنید، خواستید بعدم.
بله.
اونی که بحث اینه که معصومین خیلی اوقات تو ادعیه یا صحبت‌هاشون عند ذکر نبی صلوات نفرستادن، این در فقه هم مورد بحث قرار گرفته به عنوان دلیلی بر جواز، بر جواز که این واجب نیست صلوات بر پیغمبر.
بله.
سوال اینه که چرا کثیرم ما معصومین ترک کردن؟
بله بله، اونا جای بحث هست، جای سواله. بله، حالا این حالا یه وقتی باید بحث کنیم.
یعنی تناسب با این بحث داره؟
تناسب داره، بله تناسب داره، و توی مباحث بعدی هم پاسخی احتمالا به این داده بشه. حالا بیام دلیل دوم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اون چه اقتضایی داره در اینجا که برای شما تحصیه نیکویی برای به پیغمبر مقرر شده، وجود داره؟ عرض شود که خب فعلی صادر شده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. آیا از این آیه چیزی بیش از اونی که اونجا گفتیم در دلیل عقلی استفاده میشه یا نمیشه؟ به نظر میاد از آیه بیش از اون ما نتوانیم استفاده بکنیم، برای اینکه اون رجحان تأسی چه در سطح وجوب چه در سطح استحباب، اون مشروط به این بود که استفاده بکنیم که فعل با یک عنوان خاصی داره صادر میشه، و الا گفتیم که قرینه داریم که مطلق افعال را نمیشه بگیم تأسی در اونها مستحب یا واجبه، مگر از حیث این که با همون عنوان تأسی مستحب، یعنی اباحه رو به قید اباحه. گفتیم یه قرینه عقلیه وجود داره که آیه شریفه نمیگوید همه افعال علی وجه رجحان باید، وجه رجحانه و باید به اون تأسی کرد. این قرینه عامه داشتیم، نمیشه از آیه اینجور استفاده را داشت که هر کار رسول خدا در آن رجحان است و شما باید به اون تأسی بکنی. میگفتیم یا مباحات را نمیگیره به خاطر این قرینه، یا اگرم بگیره میگه انجام مباح علی وجه الاباحه، و الا به این اطلاق نمیشد آیه را حمل کرد. این هم یه بحث مفصلی داشتیم. اگر کسی میگفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، داره میگه اصل اینه که کارهای پیغمبر و کار معصوم رجحان داره و شما هم باید در حد رجحان به اون عمل بکنید. اگر اینجور چیزی میشد استفاده کرد از آیه اهلا و سهلا، ولی خب قرائنی وجود داشت که نمیذاشت اینجور استفاده بشه و میگفتیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی در افعالی که علی وجه رجحان از معصوم صادر میشه اونجا رجحان داره تأسی. چون این قید در اونجا لابد من بود، این آیه هم چیزی بیش از این افاده نمیکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در اون افعالی که ویژگی داشت. خب حالا اینجا ویژگی دارد یا ندارد؟ اگر قرینه خاصی نباشه ویژگی نداره، فقط تأسی که میشه کرد اینه که این فعل جایزه، میشه انجام داد، میشه انجام داد و اگر رجحانی هم درش باشه و مشمول آیه باشه، یعنی این که همون علا وجه رو اباحه میشه انجام داد. به عبارت دیگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رجحان و وجوب اون متوقف بر اینه که ما احراز بکنیم در رتبه قبل که این فعل علا وجه رجحان و الوجوب صادر شده. این احراز ما نداریم، که دنبال همینی و لذا آیه شریف هم بیش از اونی که دلیل اسمت میگفت در باب فعل چیزی دست ما نمیده. یعنی فعل همون مفید اباحه و جواز معنای عامه، ترک هم مفید جواز معنای عامه، همینی که در کتب اصولی خیلی سریع گفتن فعل معصوم لا یفید و الا الجواز. آیه شریف هم دست همه این آقایون بوده دیگه، ولی از این آیه استفاده رو نمی کردن. چرا؟ برای اینکه استفاده اون اطلاق از آیه همونطور که قبلا هم گفتیم تمام نبود. اینجوریست که آیه بگه همه افعال معصومین به هر وجه و کیفیتی بود برای شما لااقل بگیم رجحان دارد که اون رو انجام بدی. نه، گفتیم یا اباحه اونها رو نمیگیره، یا اگر بگیرد میگه به وجه اون انجام بدید، یعنی همو اباحه دیگه، توش رجحان و وجوب استحباب نیست. اینم آیه شریفه. پس آیه شریفم بیش از اون حکم عقلی افاده نکرد. طبعا همون دلیل سومم رو که از این منظر بررسی بکنیم دیگه به طریق اولا همینه، بیش از این چیزی ازش استفاده نمیشه، چون حالا در اون اتبه او اصل این که شامل فعلا بشه یک تردیدی بود. حالا اگر شامل فعلا بشود اتبه او که نمیگه که تبعیت بکن واجبه یا راجعه، تبعیت بکنی حتی در افعال عادیه او که مباح است، نه، اون افعال خاص را میگه. یا اگر افعال عادیم را بگه میگه متابعت در همون حدی که ایشون به نحو اباحه انجام میداد شما به نحو اباحه. یکی از این دو وجهه، یا اصلا تأسی و اتباع شامل مباحات نمیشود، یا اگر میشود اتباع و تأسیش یعنی علا همون وجه، علال وجه الذی صدر من المعصوم که همون اباحه باشه انجام بده. یعنی شما نه یا بگو که این واجبه یا مستحبه، به وجه اباحه انجام بده. خب از اینام که استفاده رجحان نمی شود. علل قاعده روایات اونها بیش از این دو طایفه از آیات نیست، ولذا اون تلقی کلی که اصولین ما داشتن یه تلقی درستی است. میگه که فعل معصوم به طبعه لا یفید الا الجواز بالمعنى العام، و ترکه به طبعه و لو خلیه و نفسه لا یفید الا الجواز بالمعنى العام که شامل مباح و مستحب و واجب میشه. این ببخش شامل در این ترک شامل مباح و مکروه و حرام میشه، در اولی مباح و مستحب و واجب میشه.
اگر ما به این که مباح از فعل معصوم استفاده میکنیم، میخوام در مورد اتبعو یا اسوه حسنه صحبت کنم. اگر ما بگیم که بگیم اون مباح رو انجام بدیم از باب تشبه به معصوم، یعنی مثلا یه روایتی داره میگه که ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ
بعظمه.
بعضی اینطور گفتن، گفتن که خدا یه وقت هست طرف مباح همینجوری میره انجام میده، یه وقت هست میگه خدایا چون تو رو مباح قرار دادی من از باب اخذ برخص تو،
بله،
که اون مجامعت در لیله اول ماه،
بله، یعنی به عنوان ثانوی که در اطاعت و اتباع نام گفتیم دیگه، از باب تو بودن همونی که او میگه، این عنوان ثانوی است. به عنوان ثانوی
این باب میتونه بده تو،
بله 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 بله، عرض کردم دیگه، دو احتمال دادیم، خود ما اصلا بنابر یه احتمال حالا نبودید، یه قسمت های حرفای خیلی مهم میزده شد، میگفتیم این آیه هم عرض شود که تأثیر معنای انطباق را میگه، هم تأثیر به عنوان ثانوی میگه، یعنی یه کاری خوبی انجام میده، واجب مستحب، این داره تکلیف و عمل میکنه، ولی همین کار را اگر با قصد انطباق بر فعل معصوم بگن یه عنوان مضاعفی داره و ثواب مضاعفی هم داره.
بله.
بله بله، گفتیم که یا مباهات با این بیان میره تو اسوه حسنه، یا اینکه اسوه حسنه اینو نمیگیره و اختصاص به اونها داره. بله همینطوره. این تا اینجا، بنابراین ما عرضمون اینه که تا اینجا اگر بخوایم بیایم جلو، چه دلیل اول که عقلی بود، چه دلیل دوم و سوم که قرآن بود، و چه ادله روایی که ما بررسی نکردیم ولی وزانش همون وزان آیات هست، بیش از افاده جواز را نمیشه از اونها برداشت کرد، چه در فعل چه در ترک، با تفاوتی که در فعل ترک. این تا اینجا داشته باشید. اما مبحث دومی که ما یا طرح خواهیم کرد از فردا، شاید یه چند جلسه هم طول بکشه، اینه، حداقل یک یا دو جلسه طول میکشه، اینه، ولی یک مجموعه ای از قرائن میشود پیدا کرد که اونها کمک میکنه تا ما دلالت فعل را از سطح جواز معنای عام بیاریم رجحان و حتی گاهی وجوب، همانطور که قرائن ثانویه‌ای وجود داره که دلالت ترک را از سطح جواز به معنای عام میارن به کراهت یا حرمت، به جواز معنای خاص، این حالا یا جواز معنای خاص یا به کراهت یا به حرمت، ادله خاصه میتواند ما را از جواز به معنای عام ببره به سمت، به تعبیر ایشون، یا جواز معنای خاص یا استحباب یا وجوب در فعل، در ترک هم ما را ببره به سمت جواز معنای خاص یا به کراهت یا حرمت. این چیزیست که جای بحث داره، ما هم جایی گفتیم این ادله را که ما الان میخواییم بحث بکنیم، علتش اینه که اینا یه قرائن خاصه پراکنده‌ای نیست فقط، بلکه ما یه قرائن عامه‌ای داریم که میتواند به فعل یا ترک مدلولی فراتر از اون معنای عام بده، که جست و گریخته ما در بحث‌های سابق داشتیم، آیونم جست و گریخته گاهی بهش اشاراتی داشتن، انشالله اینا تو یکی دو جلسه بحث میکنیم. پس مبحث اول این بود که لا یفید و فی طبعهی الفعل الا الجواز و همینطور ترک الا الجواز بالمعنى العام. مبحث دوم اینه که هنا که قرائن و عامه که تنظم و الى فعل یا ترک و به اون یک مدلول خاص رجحان استحباب یا وجوب یا حتی حالا اباحه میده، حالا اباحهش مهم نیست، مهم وجوب و استحباب کراهت و حرمتشه. صلی الله علیه و آله.